و در مغالطه هم تسلط دارن. بر همین ناظم عقیلی مشخص آدم باسوادیه، یعنی بی سواد نیست، فقط باسواد احمقه. بله، فقط حماقت داره و برای شما عرض کنم میاد و یک سری بحث‌هایی را که روایتی که ضعیف است میخواد زور چپان کنه، برای شما روایت را تصحیح کنه، یا روایتی صحیح است میخواد با یک ترفندهای غیر اصولی، یعنی مشخص بلده چطور مغلطه بکنه. مثلا دیگه عمده روایاتی که اینا دارن استدلال میکنن حدیث وصیت دیگه، پیغمبر اکرم هنگام وفاتشون وصیت کرد که بعد از من برایشون 12 امام هستن، بعد از حضرت مهدی که از دنیا میرود 12 مهدی میاد. خب اینو اولا صدر ذیل روایت با هم در تعارضه، میگه کسانی که اسم او مهدی است و هر کس او را به نام ببرد خلاف کرده و نام او باید مخفی باشه و کسی به نام مهدی تا به حال نامیده نشده، ذیلش اینطوریه. از اون طرف هم میگه بعد از اینکه حضرت مهدی میاد ظهور میکند، حکومت میکند، از دنیا میرود، این 12 مهدی اولینش میاد. خب الان حضرت مهدی که نیامده، حکومتش هم که نشده، از دنیا هم که نرفته نستجیر بالله، خب این آقا چه غلطی داره میکنه؟ چون همین روایتی که استدلال میکنن، یه کل استدلالشون یک روایته، کل روایاتشون هم یک مورده. حالا سندن که ضعیف است و غیره چند تا مجهول داره اینا جدا گیری، مثلا صحیحه اعلائیه، این صحیحه اعلائی خب آقایان به ما بفرمایند ذیل روایت اینطوری داره میگه، وقتی اشکال میکنن شما ببینید چه جواب میدن، یا واقعا جواب درست حسابی دارن یا نه مغلطه دارن میکنن اینها. علیزا برای شما عرض کنم بله، آقای حیدری نوشته سلام علیکم استاد، ما تنظیم سال است که مشغول درس خارج هستیم، اگر در بحثی از مسائل با استناد به دلائل متکن به نتیجه‌ای برسیم که مخالف نظر شریف مرجع تقلید ما باشد، وظیفه ما چیست؟ قطعاً باید به وظیفه خودتون عمل کنید. اگر واقعاً به نتیجه‌ای برسید با دلائل متکن، حتی کسی که مجتهد متجزی هم باشد در بعضی از مسائل خودش اجتهاد کند، بر مجتهد تقلید حرام است، بر مجتهد تقلید حرام است. این دیگه باید در این حد باید دیگه به خودش به نتیجه‌ای که میرسه، همون نتیجه‌ای که خودش رسیده، البته با دلائل متکن ها، نه با دلائل موهوم، یعنی طوری باشد که با بعضی از اساتیدی که مرجع شناسن، نه مرجع، مرجع شناسن، از اساتید سطوح عالی بیاد مباحثش رو مطرح کنه، دلیلش رو مطرح بکنه، ببیند اون تأیید میکند این نحوه دلیل را یا تأیید نمیکند. من یک روزی خدا بیامرزه حاج میرزا جوادهای ملی تبریزی رضوان الله تعالی علیه بعد از نماز صبح ایشون می اومد همینطوری تو این کوچه های خیابان تیز ارک و برای شما از کنم یخچال گازه قدم می زد، بعضی وقتا می آد حرم و بر می گشت، بعضی وقتا ما مشرف می شدیم به حرم ایشون را سر راه می دیدیم. من یک دفعه یک مسئله رو مطرح کردم که ایشون سر درس مطرح کرده بود و نقض کردم، خداوند فرمای شما به این دلیل به این دلیل به این دلیل رد. ایشون هم پاسخ داد و اینها، گفتم آقا کسی اگر در این حد باشد که ادله مثل حضرت عالی را توانایی داشته باشد نقد کند، حالا نقدش وارد باشد یا وارد نباشد، آیا این حکمش چیه؟ میتونه مثلا به وظیفه خودش عمل کنه؟ فرمود خیر 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 خیر. بعضی وقتا انسان خیال میکنه که دلیل متقن داره. الان شما مثلا ملاحظه کنید یکی از بغرندترین مسائل فقهی برای شما عرض کنم که روایات متعارض دارد، هر دو دسته از روایات هم صحیح است، هیچ شبهه‌ای نرش نیست، بلکه سه دسته روایات صحیح ما داریم که تو ذهنم هست. مرحوم علامه حلی یا شهید میگه از بغرندترین و مشکلترین مسائل فقهه و اون در رابطه با ولایت اب و جد بر بکر عاقل و رشید، که آیا پدر و جد ولایت دارد ازدواج دختر باکره عاقله رشیده با اجازه پدر یا جد باید ازدواج کند یا نه وقتی بالغ هست و عاقل خودش؟ ما سه دسته روایات داریم، هر سه دسته هم صحیحه، هر سه دسته هم طرفدار داره از فقهای بزرگ، از سید مرتضی گرفته، شیخ طوسی گرفته، برای شما تا فقهای معاصر. یک دسته روایات میگه اصلا ولایت ندارد، وقتی این دختر بالغ هست و عاقل هست چه نیازی هست که پدر یا مادر بیاد اجازه بده؟ یک ازم روایات 100% صحیح ها، باز چند تا روایت صحیح دیگر داریم، نه حتما باید عقد باکره عاقله رشیده با اجازه پدر و جد باشد. یک دست روایت هم داریم که هم رضایت خودش باشد و هم اجازه پدر مادر باشد. بله؟ نه بحث مادر، نه بحث مادر چیز نداره، اب و جد ولایت دارن.
مادر خودش راضی نباشه اب و جد یه چیزی براش مصلحت ببینن چی؟
خب دیگه فرقی نمیکنه دیگه، همه جا را میگیره دیگه، همه جا را میگیره. اگر اب و جد ولایت دارد میتونه عقد کنه، راضی باشد یا نباشد، بس سر اینه. این رو اگر دوستان بتونن حوصله داشته باشن کتاب مختلف و شیعه علامه حلی را مطالعه کنن و ایشون در این زمین قوغا کرده، ادله را اقوال را آورده، ادله را آورده، اقوال دوم را آورده، ادله را آورده، اقوال سوم را آورده، ادله را آورده، آخرشم یک نتیجه گیری کرده. یعنی اگر کسی 5 تا اینطور مسئله را خوب بررسی کنه به نتیجه برسه، من به نظرم حداقل به یک اجتهاد تجزی میتونه برسه. اینکه در یک جایی که فقط یک دسته روایات مخالف ما نداریم یا یک دسته اطلاقات و عمومات اینجا آقایان همه استدلال کرده ان اونجا آمدن و به یک نتیجه رسیدن، هنر نیست. در این طور مسائلی که تضارب و آرا هست، نظرات مختلف از فقهای بزرگ هست، ادله مستند هر دسته دارند، هر دسته دارند. من تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم سال 66 یا 67 بود که ما بحث کفایه داشتیم در مدرسه های پایگانی، یک مناسبتی من یک هفته تمام روی این مسئله کار کردم یک هفته تمام ها، یعنی روز 17-18 ساعت، یعنی تمام اقوال رو از مرحوم شیخ صدوق گرفتم، شیخ مفید، سید مرتضی، ابو صلاح حلبی در کافی، سرائر برای شما عرض کنم، همه اینها رو تا آمدیم به جواهر و فرمایشات امام و فرمایشات آقای خویی، من تو ذهنم از یک مجموعه 50-60 صفحه‌ای من تونستم در بیارم. بعد جالب این است که خود امام رضوان الله تعالی قبل از انقلاب طور رسالش یک طور فتوا داده، میگه بالغ رشیده نیاز ندارد. بعد از انقلاب، اوائل انقلاب یک فتوا داده که رضایت پدر وجد شرطه. بعد از یک چند سالی از انقلاب گذشت دوباره ازش استفتا کردن، گفته احتیاطا هر دو باشه. یعنی امام در این مسئله سه تا فتوای کاملا مخالف هم، خیلی برام جالب بود نظر امام رضوان الله تعالی علیه، مثلا در تحریر یه چیزی داره، در توضیح مسائلش یه چیزی داره، در این استفتاءاتش هم یه چیز جدیدی داره. ولذا در این طور قضایا وقتی آدم بیاد برای شما عرض کنم غور کنه و یک نتیجه خوبی برسه، این خیلی هنره. یعنی بنده خودم هرچ تلاش کردم که ببینیم واقعا کدام طرف میشه نظر داد. یعنی آدم وقتی میاد، وقتی روایات صحیح در دو طرف میبینه، یعنی الحق و الانصاف یه دل جرعتی میخواد که بیاد یک دست از روایات صحیح رو بپیچه بگذاره کنار.
شاید اقتضاعات زمانی و مکانی
باشه. نه، اینها اقتضاعات زمانی مکانی مطرح نیست. حالا یه بحث جدایی دارن آقایان که اگر مثلا یک دختری خودش تحصیل کرده است، دانشگاهی، پدر مادرش مثلا کشاورزن، غیره، هم خیلی زیاد فرهنگ آنچنانی نداره، میخواد بره مثلا با یک استاد دانشگاه دیگری ازدواج کنه، پدر مادر مثلا ممانعت میکنن، در این طور موارد هیچ شکی نیست که اجازه پدر و مادر ساقطه، یعنی شکی درش نمیشه کرد. یعنی از خود فحوای روایات اینه میشه جدا کرد. در اینجا ببینید این یه بحثیه، یک بحثی نه عادیه برای شما از کنم پدر مادر غیره، چهار تو روستا هست، همشون در یک سطح فرهنگی هستن، آیا در اونجا چیکار باید کرد؟ ما با آجای شهابادی، خدا روحشون رو شاد کنه، استادزاده ماش محمد، خب 8 سال بحث خارجیشون ما بودیم، با ایشون هم ما بحث کردیم و خودم هم نظرم همین هست که اینها تخییر رو میرساند. یعنی هم دختر میتواند مستقل اقدام کند، هیچ اشکالی ندارد، و هم اجازه پدر مادر احوت این است که هر دو باشد. احوت الاقوال، احوت یه مقدار قریب به وجوب، این هست که هم رضایت دختر شرطه و هم رضایت اب یا جد شرطه. یعنی غیر از این هیچ کاری نمیشه کرد. من دیدم بعضی از آقایانی که خیلی برای شما عرض کنم چیز دارن، احتیاط دارن، که اینها مثل آقای خونساری، اینها خود اینها خیلی محتاط بودن در فتوا دادن اینها، یا مثلا خود صاحب مفتاح الکرامه، خب در نقل اقوال ما در تاریخ شیعه مثل مفتاح الکرامه را نداریم. گرچه صاحب جواهر خیلی بهش ارادت نداره، بعضا میگه من بعض الناس، ولی در نقل اقوال در اون زمان شما نگاه کنید مفتاح الکرامه را، یکی از چیزهایی که واقعا آدم را مجتهد میکنه همین کتاب مفتاح الکرامه آیه شیخ جواد آملیه. من اگر اشتباه نکنم معاصر صاحب ریاض و برای شما عرض کنم پسر صاحب ریاض کی از صاحب مفاتیح الاصول، بله با اینها معاصر بوده. نه صاحب هم سید مجاهد مشهوره، یک کتابی داره در اصول، شاید مفصل ترین کتاب اصول در تاریخ شیعه هست، یعنی کتاب قطور از اون رحلی ها، یعنی ما من شیء در اصول که ایشون آورده، حتی از بدایت الافکار مرزا حبیب الله رشدی هم اصولش خیلی مفصل تر ایشون. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. من اون روز برای شما عرض کنم در رابطه با عایشه یک چیزی نقل کردیم. یکی از این دوستان یک چیزی برای ما فرستاده بود، من خیلی خواستم از ایشونم تشکری کرده باشیم. این که از عایشه سوال میکنن که چرا رفتی؟ بله در جنگ جمل شرکت کردی؟ برگشت گفت که خلاصه تقدیر الهی بود و همه را به تقدیر الهیشون گره زد و همین هم دیگه بعدها
ابراز ندامت کرده بود.
این که اظهار ندامت میکرد که در او شک نیست، گریه میکرد، حتی میگفت ای کاش من در مسیر کشته شده بودم، نابود شده بودم، همچه کاری نمیکردم. و اظهار ندامتش ثابته. مرحوم شیخ مفید یک کتابی داره، آقایان بگن من اسمش ببرم برای شما عرض کنم. نه 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 غیر از جمع، سه تا کتابشون داره در رابطه با عایشه در جمل، سه تا کتاب داره، یکی از کتابهاش هست ندامت الخاطعه، یه همچه چیزیه. این که کسی که پشیمان شده و خطا کرده این ندامتش هیچ ارزشی ندارد. حالا اگر دوستان چیز کنن، الکافیه، الکافیه فی ابطال ندامت الخاطعه، احسن.
بعدش در ماجرای امام حسن هم که دوباره تکرار کردن.
بله دیگه، حالا دیگه چه کار باید کرد دیگه؟ غرض این قضیه جبر همه جا هست. وقتی من خدمتتونم عرض کردم میزان الاعتدال جلد دوم، شمر ابن زلجوشن شرح حالش میاره، میگه ابی اسحاق نقل میکنه کان الشمر یصلی معنا ثم یقول اللهم انک تعلم انی شریف فاغفر لی. خدایا تو میدانی که من خیلی آدم شریفی هستم، آدم با شرافتی هستم. رافی میگه قلت کیف یغفر الله لک وقد اعنت على قتل ابن رسول الله، چگونه خدا تو را ببخشد که اقدام کردی بر کشتن فرزند پیغمبر؟ قال فیحک فکیف نسنا، چه کار میکردیم ما؟ ببینید این مشکل ما هست. الان بحث ما الان در حکومت اسلامی، درد ما اینجاست، اینجا را باید اول حل بکنیم. حل که شد بعد ببینیم که انبیا حکومت دارن ندارن چیه. بگه این امرا انا ها اولای امرونا به امر فلم نخالفهم، امرای ما به ما دستور دادن و نتوانستیم مخالفت کنیم و نمیتوانستیم مخالفت کنیم. ولو خالفناهم، ما دستور امام حسین رو بکش، همون تعبیری که از خود عمر ابن الخطاب از این امره حاکم به امر ینتقص و دینک دستور ضد دینی به تو بده، یعنی دستور قتل فرزند پیغمبر بده. وظیفت چیه؟ اطاعت است و فرمان برداری. میگه ولو خالفناهم کننا شرا من هاذل حمر سقاط، از این الاغهایی که بایش آب میکشن، تو زمان سابق آب نبود، یک چشمه هایی بود بیرون شهر با الاغ و برای شمسم شترهایی بود، اسمشو گذاشته بودن شترهای آبکش، اونجا چند تا مشک غیری میگذاشتن، میامدن بعضی ها اصلا درآمدشون از این کانال بوده. بله، میگه از این الاغهای آبکش هم بدتر ما بودیم. خب ببینید وقتی میاد صحیح مسلم میگه سیقوم و فیهم، برای شما عرض کنم، امراؤن که لا یهتدون به هدای و لا یستنون به سنتی، قلوب هم قلوب شیاطین فی جسمان انسین، وظیفه شما این هست که از اینها چکار کنید؟ اطاعت کنید. خب نتیجهش میشه این دیگه، نتیجهش میشه این. یا شما ببینید عمر سعد را علمای اهل سنت عمدتا توصیف کردن بگن آقا عمر سعد ثقه هست. خیلی جالبه ها، ابن حجر قال الاجلی، اجلی از رجالیون نامی اهل سنته و جزء مثل شیخ حشیل مثل نجاشی ماست، میگه و هو تابعیون ثقه و هو الذی قتل الحسین. ببینید این درده ها، حکومت اسلامی را بعد از پیغمبر که منحرف کردند نتیجه شد این. این تهذیب و تهذیب مال ابن حجر. بفرمایید. هیچ چیزی هم نداره. نگاه کنید شما، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص زهری، بله، بعد میگه هازا قاتل الحسین فسکتن فلان. برای شما عرض کنم میزان الاعتدال ذهبی، عمر ابن سعد ابن فلان، سألت ابن معین، ابن معین یحیی ابن معین از بنیانگذاران رجال اهل سنته، یه مقداری دست به عصا راه رفته، میگه عمر ابن سعد سقتون، فقال کیف یکون من قتل الحسین سقه. اول قبلا میگه اجلی را و انا تابعین سقت، تمام اقوال رو میاره برای شما عرض کنم، بعد میگه که کیف یکون من قتل الحسین سقتن، چگونه میشه کسی که امام حسین را کشته سقه باشد. تهذیب الکمال مزدی جلد 21 صفحه 356 شرح حال عمر سعد رو میاره، احمد ابن عبدالله اجلی و غیره همه گفتن سقه است، یحیی ابن معین گفته که چطور میشه من قتل الحسین سقه باشد. الجرح و تعدیل رازی که از متقدمین علم رجال اهل سنت هست، برای شما عرض کنم 327 معاصر طبری و ابن ابی حاتم و برای شما عرض کنم کلینی و اینها بود، یعنی قبل از شیخ صدوقه، یعنی اوائل تم در زمان غیبت صغرا و کبرا را درک کردن. خب ایشون میاد همین تعبیر رو داره در جلد سوم صفحه 111. خب تمام اینها را میاره و بعد تنها کسی که آمده اشکال کرده یحیی ابن معینه، ما بقی آقایان آمدن توصیف کردن. یعنی وقتی هنوز از رحلت نبی مکرم 50 سال بیشتر نگذشته. پیغمبر سال 11 از دنیا رفته، 60 واقعی کرده، یعنی کار به اینجا رسیده که قاتل امام حسین باید سگه باشد، قاتل امام حسین باید شریف باشد. چرا؟ چون عمرا دستور دادند. و این روایاتم در صحیح ترین کتاب اهل سنت آمده، در صحیح بخاری و مسلم، و این علمای معاصر ما هم در برابر این روایات ساکتن. اینها یک بام دو هوا می کنن. اگر یک دفعه مثلا حاکم اسلامی مثلا مثل بشار اسد، آقا این نه، باید کش، باید نابود کرد، این روایاتی که ما داریم از حاکم باید تبعیت کرد، همه رو میگذارن کنار. یک دفعه ملک سلمان و ملک فهد و غیره هست، فتوا میدن تبعیت از حاکم از اوجب واجباته، هر کس بخواد نقدی بر اینها بکنه مرتد زندیقه. شما فتاوای همین بن باز و آل شیخ رو شما ملاحظه بفرمایید. حالا دیگه چه تفاوتی هست بین اسد و ملک فهد و نمیدونم ملک عبدالله و غیره؟ اگر حاکم هست، هر دو حاکم هستن، اضافه حاکم سوریه یه امتیازی داره، با انتخابات آمده سر کار، حاکم عربستان موروثی آمده سر کار. بله، این موروثی آمده سر کار، این یه مقداری حداقلش یک امتیازی دارد، ولی اینجا به این شکلی یا نسبت به حکومت اسلامی. خب شما ببینید این وقت، خب باش، خادم الحرمین هستن، اینا در رابطه با پادشاه اردن چی میگن؟ در رابطه با پادشاه اردن که دیگه خادم الحرمین که نیست. شما ببینید در رابطه با کسانی که قیام میکنن در اردن چه حرفایی دارن میزنن آقایان. در مصر اون زمانی که برای شما عرض کنم، یا در یمن، حالا یمن میگیم اختلافیه، اون یک بحث جداست، ولی در برای شما عرض کنم لیبی که اینا جمع شدن قذافی را نابود کردن، اونجا چی میگن؟ ببینید اینها، من معتقدم این مسائل خوب حلاجی نشده. فقه حوزه های ما دیگه عمدتاً از طهارت تا حدود دیاب، هر کس در این زمین خوب کار کرده باشد، ورزیده باشد، میشه عالم و فقی و غیره. ولی تو این بحث هایی که مربوط به اصل حکومته، سرنوشت مردمه، که اگر این مسائل مطرح نشه، تمام مباحث فقهی به هم میریزه. خب الان من میخوام به یک روایتی رسیدم، در سند روایت شمر ابن زلجوشنه، میگه آقا سگتون، آقا عمر ابن سعد سگتون، خب چیکار کنم این رو؟ من از این میتونم حکم صلات و تیمم و جهاد و زکات از این استنباط کنم یا نمیتونم؟ و برای شما عرض کنم، شما ببینید حریز ابن عثمان، حریز ابن عثمان رو شما ملاحظه کنید. حریز ابن عثمان خ4، یعنی هم راوی صحیح بخاری و هم اون چهارتای دیگر، سنن ابی داوود و سنن نسائی و سنن ابن ماجه و برای شما عرض کنم ترمذی هست. کسی که در بخاری قرار میگیره، آقایان میگن دیگه وثاقتش قطعیه، هیچ کسی نمیتواند در روات بخاری اشکال بکنه. بعد شما ملاحظه کنید تهذیب الکمال مزیه، جلد پنجم صفحه 577 میگه از احمد ابن حنبل سوال کردم از حریص، قال سقتون سقتون سقتون، قشنگ دقت کن عزیزان، سقتون سقتون سقت. حالا این سقتون سقتون سقت اختلاف است، هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت. مثلا ما نسبت محمد ابن مسلم یا زهراب سقتون سقتون، آیا این سقتون عنوان تکرار تأکید چیه؟ ولی هرچه باشد یک امتیازی دارد، اونایی که سه مرتبه سقتون آمده با اونهایی که یک دفعه سقتون آمده. خب این آقا که سقتون سقتون سقت، از افراد دیگر هم نقل کرده، کیا گفتن سقتون؟ یحیی بن معین گفته سقتون، نمیدانم ابوبکر بن ابی مریم گفته، ابراهیم بن عبدالله گفته سقتون، علی بن مدینی گفته سقتون. میگه لم یزل من ادرکناه من اصحابنا فلان. بعد بله قال حریص فوق سقتون و یکی امنا قال سقتون. شما بفرمایید این تهذیب و تهذیبه. در جلد اول ببینید چه دارد، میگه اینجا داره که لیس به شام اسبت من حریص، از اون طرف میاد میگه کان یحمل علی علی، نسبت به علی بدگویی میکرد، ینتقص علیون علیان تنقیس میکرد، ینال من فحاشی میکرد، میگه لا احب علیان قتل آبائی، فجعل یسب علیان و یلعنه، سب میکرد علی را و لعن میکرد علی را سلام الله علیه. میگو انت منی به منزلت هارون من موسی، اشتباهه، انت منی به منزلت نستجر قارون من موسی. و جالب اینجاست، ابن حبان میگه کان یلعن علیان بالغداۃ 70 مره و بالعشیه 70 مره. صبح میرفت مسجد، از مسجد بیرون نمی آمد، 70 بار امیر المؤمنین را لعنت می کرد. شبم میرفت برای نماز مغرب عشا، 70 بار علی را لعنت می کرد. این شده سقتون سقتون سقت. بلم یکون احدون اسبد و اوسب من حریز در منطقه شامون. شما بینید در صحیح بخاری در سنن نسائی چقدر روایت دارد این آقا. این هست. خب شما ملاحظه بفرمایید نسبت به ابوبکر، من میخوام قشنگ عزیزان دقت کنن این نکته ها را، شاید جاهای دیگه گیرتون نیاد. مغنه ابن قدامه دیگه کتاب های فقهی مثل جواهر ما، یعنی مفصل ترین کتاب فقهی حنبلی هاست، در جلد دوم، و قال الفریابی من شتم ابابک فهو کافرون. پسی اگر نسبت به ابابک فوش بده داشت یسب علیان یلعنه، میگه کافرون لا اصلی علی، اگرم بمیره من براش نماز نمیخونم. گفت چه کار میکنی؟ میگم آقا لا تمسوه به ایدیهم به ایدیکم ارفعو بالخشب حتی تواروه فی حفرته. اگر کسی نسبت به ابوبکر بدگویی کرد، نه نماز بخوانید نه غسل کنید، با چوب بردارید، اصلا دستم نزنید، جنازش با چوب هول بدید بیفته به یک دره خاک بریزید روش. خب چی شد؟ به قول ما رو چی میخواستیم چی شد؟ سیر علام النبلاء جلد هفتم صفحه 253 از سفیان ثوری میگه رجل یسأل عمن یشرم، قال کافر بالله العظیم. اینم همینطور ارفعوا بالخشب حتی تواروا فی قبره. برای شما عرض کنم از این جهت، از اون طرف شما در رابطه با قاتل امیر المؤمنین ابن حزم میگه لا خلاف بین احد من الامه ان عبد الرحمن ابن ملجم لم یقتل علی الا متعولا مجتهدا مقدرا انه على ثواب. مجتهد بود عبدالرحمن، اجتهاد کرد در قتل امیر المؤمنین، اجتهاد کرد، خطا کرد، یه ثوابم داره تازه. این جوان سنی امروز زیر بار تقلید نمیره، اینا روشنن، طلبه های جوانشون روشنن، ولی ما وظیفمون همونطوری که رهبری بارها گفته بصیرت افزاییه. اینها را کنار هم بگذارید، در فضای مجازی سوال کنید، اونا که با این شبکه ها سر کار دارن زنگ بزنن سوال کنن، آقا ما یک سوالی دارم، آقا چیه قضیهش؟ شاطم ابوبکر کافرون لا یصلا علی، با چوب باید چیز کرد، ولی قاتل علی چیه؟ مجتهد، یه ثوابی هم دارد. ابن تیمیه خبیث که در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 153 میگه اصلا قاتل علی ابن ابی طالب، برای شما عرض کنم، قتله معتقدن ان الله و رسوله یحب قتل علی. یا اینکه صفحه 153 در جلد 5 صفحه 47 من معکونه کان من اعبد اهل الناس و اهل علم، عبدالرحمن از عابدترین مردم و عالمترین مردم بوده. ببینید از اون طرف رسول اکرم میگه یقتل که اشکا هذه الامه، این دیگه با سندهای صحیح همه نقل کردن. پیغمبر میگه قاتل علی اشکا هذه الامه، این میگه اعبد الناس. انشاءالله امیدوارم خدای عالم به ما بصیرت بده و توفیق شکرگزاری نعمت ولایت را به ما کرم کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.